بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. السادس و المنصوب و به نزع الخافض. دوستان میگن اون یه خط آخر مفعول معه رو نخوندیم. خب میخونیم والعطف فی الاولین، گفتیم قبیحون تو سرت و زیدن و مالک و زیدن، عطف گفتیم قبیحه، چون عطف به ضمیر متصل مرفوع یا عطف به ضمیر متصل مجرور میشه. و فی الاخیر سائغون، تو جئت و انا و زیدن عطف جائزه، سائغ یعنی جائز، یعنی میتونیم عطف بکنیم میتونیم نکنیم. و فی نحو ضربت زیدن و عمرن بله واجبون، عطف واجبه در اینجا، چون عطف بنابر یعنی نصب بنابر عطف جایز و ممکن است، دیگه نصب بنابر معیت جایز نیست. ششم منصوب، منصوب به نزع خافض است. دوستان خاطرشون باشه آخر ساعت حاضر بزنن این ساعت رو. و هو الاسم الصریح او المعول، منصوب به نزع خافض، بعضا گفتن اسامی دیگری هم داره، مثلا گفتن مفعول منه، یکی از اسامی که بعضا شمردن. المنصوب على التوسع، المنصوب على السعه، معجم المفصل معمولا این اسامی رو مطرح کرده. تعریفی که ایشون ارائه میدن از منصوب به نزع خافض اینه، خوب عنایت کنن، من چون تعریف عیناً در عبارت است. هو الاسم الصریح قبل مؤول، المنصوب بفعل لازم به تقدیر حرف الجر، به تقدیر حرف الجر. خب آشنا هستن با توضیحات ما در تعاریف، سریعتر عرض میکنیم جنس تعریف چیه؟ اسم، این که روشن، این اسم صریح یا مؤول، این فصل اوله، صریح یا مؤول شامل چی میشه؟ بله؟ همه اسماء صریح یا مؤوله، همه اسماء صریح یا مؤوله، که البته خود اسمم به اطلاعش اینو میفهمون، اما میخواد تأکید بکنه، چون در بعضی از نقشا ما اسم صریح برامون مهمه، مؤول به درد نمیخوره، مثلا بشه مصدر مؤول. اینجا میخواد تأکید بکنه که اگر مصدر مؤولم بود اشکال، اسم مؤولم بود اشکال نداره. المنصوب، المنصوب به فعل لازم، وقتی که میگه المنصوب، خب همه منصوبات داخل میشه، غیر از منصوبات چی میشه؟ خارج میشه، اینم که روشنه. اما منصوب است به چی؟ به فعل لازمن به تقدیر حرف الجر. این تعبیر که به تقدیر حرف جر، به فعل لازم به تقدیر حرف جر، همه منصوبات رو خارج میکنه مگر منصوب به نزع خافض را. ما هیچ منصوبی نداریم که به تقدیر حرف جر منصوب بشه، توضیحش میاد. فقط من دو تا مثال بزنم که صریح و مؤول روشن بشه، بعد توضیح بدیم. مثال برای صریح مانند این مثال، ماده ذهب، سر رو بالا کنم دقت کنم، ماده ذهب در لغت عرب با چی متعدی میشه؟ با الا متعدی میشه. حالا بابایی هم که دوستان میگن اون تعدیه خاصه است، بل من الاخصه، بله ممکنه یک فعل ممکنه با حروف جر متعددی متعدی بشه، با الا متعدی میشه، میگه ذهبت الى المدرسه، درسته؟ ذهبت الى الشام، من رفتم به شهر شام مثلا. در استعمال عرب توی استعمال ما دیدیم به جایی که بگه ذهبت الى الشام، این الا رو نیاورده، الا رو حذف کرده، بعد گفته ذهبت الشام، الا بود میشد ذهبت الى الشامه، حالا که الا حذف شده شده چی؟ ذهبت الشامه. این اصطلاح آقایون میگن منصوب، منصوب است این شام به نزع خافض. نزع یعنی چه؟ یعنی کندن، یعنی حذف شدن. خافض یعنی چه؟ یعنی جار دیگه. منصوب شده به سبب حذف و نزع و جدا شدن حرف جر. یه مثال، مثال برای اسم معول، ماده عجبه در لغت عرب با چی متعدی میشه؟ بله، با من. میگید عجبت من زیدن، تعجب کردم از زید. عجبت من قیام زیدن، تعجب کردم از ایستادن زید. من میارید، میتونید مصدر معول بیارید، بگید عجبت من ان زیدن قائمون، عجبت من ان زیدن قائمون. خوندیم تو حروف مشبهه بالفعل ان با اسم خبرش تعویل مصدر میره، یعنی تعجب کردم از ایستادن زید. خب این من رو اگر ما حذف کنیم به جای عجبت من ان زیدن قائم چی بگیم؟ عجبت ان زیدن قائم. این ان زیدن قائمون در حقیقت منصوب است به نزع خافض. نگید نسبش کجاست، نسبش کجاست؟ اینجا محلیه دیگه، اینجا نسب، نسب محلیه. خب پس گاهی در استعمالات عرب جایی که مفعول ما مفعول با واسطه حرف جر است، حرف جر حذف میشه، اسم ما بعدش میشه منصوب، که در این موارد آقایان اصطلاحا تعبیر میکنن میگن شده منصوب به نزع خافض، منصوب به نزع خافض. منصوب به نزع خافض بر دو قسمه. مطلب دوم، مطلب اول تعریف توضیح دادیم، مطلب دوم
جارو
میکنن؟
یادمون باشه ساعت درسیه.
منصوب به نزع خافض بر دو قسمه، یا محضر شما عرض بکنم قیاسیست یا سماعیست. قیاسی در دو جاست، بلکه سه جاست، معروف دو جاست، ایشون هم دو جا رو میگن، اما یه مورد اضافه کنن دوستان. بعد از ان مصدریه، بعد از انه مصدریه و بعد از کی، کی مصدریه. بعد از ان، انه، این دو تای اول معروفه، کی هم هست. حالا این کی رو من کاری ندارم، حتی مثالم براش نمیزنم، فقط برای اینکه دوستان بدانم. این قیاسیه. قیاسیه یعنی چه؟ یعنی هر کجا بر سر ان و انه حرف جر استعمال بشه که اینا بخوان معمول یک فعل واقع بشن، حرف جر هر حرف جری باشه، عامل هر عاملی باشه، مورد استعمال هر موردی باشد، ما میتوانیم جوازن این حرف جر رو چکار کنیم؟ حذف کنیم. به جایی که بگیم عجبت من ان زیدن قائم، بگیم عجبت ان زیدن قائم. عجبت من ان یقوم زیدن، بگیم عجبت ان یقوم زیدن. اختصاص به عجبه و من و اینا هم نداره، هر کجا باشد، هر حرف جری، هر عاملی، هر صیغه‌ای میتونیم این کارو بکنیم که مثالاش هم زدم برای دوستان. سمائی میشه در غیر آن، غیر اینا دیگه سمائی است، عمدتاً سمائی میدانه. مثلا کجا؟ مثل همین ذهبت و شامه که مثال زدن که عرب استعمال کرده، ذهبت و شامه، ذهبت و شامه. سمائیه یعنی چه؟ بله؟ حالا اینکه سمائیه یعنی چه؟ باز درش بحثه. من فل جمله عرض میکنم، یعنی یه چیزی که تقریبا جامع باشه. این یه وقت هست میگیم سمائیه، معناش اینه که کلمه شامش سمائیه. مثلا آیا ما میتونیم به جای ذهبت و شامه بگیم دخلت و شامه؟ بگیم خب شام سمائی، یعنی شامو شنیدیم دیگه، از شام رو شنیدیم، با ذهبه که استعمال شد با دخلم استعمال کنیم. این سمائی یعنی چه؟ دوستان ساعت تعجب کردن اول که خب روشن دیگه معناش چیه. یا نه ذهبه سمائی است، مثلا ما میگیم ذهبت و شامه، میتونیم بگیم مثلا ذهبت و المسجده؟ میتونیم یا نمیتوانیم؟ آره جای سوال داره یا نداره؟ داره دیگه. سمائی است، معناش اینه که در عامل و معمول سمائیه، یعنی هم ذهبه هم از شام. حتی تو سیاقش هم بحثه، مثلا از ذهبت و شامه رو ما میتونیم این ذهبه رو به فعل مضارع تبدیل کنیم؟ ما ذهبه شنیدیم، یذهبوا چی؟ دیگه حالا وارد اونها نمیشیم، ولی همه این مقدار دقت کنید، ذهبه رو نمیتونیم تغییر بدیم، شام رو نمیتونیم تغییر بدیم، ذهبت و شامه. سمائیه یعنی باید اکتفاء بر مورد استعمال از همه جهات بکنیم. اما در حد ماضیش فکر میکنم هیچ کس بحثی نداشته باشه که مثلا شما بگید ذهبت الشامه یا مثلا ذهبنا الشامه. این مقدارشو ممکنه مثلا بگیم بحثی نیست، ولی باز هم بعدی نداره که کسی همین مقدار هم تأمل داشته باشه. خب این هم از این مورد. دوستان یک صلواتی بفرستن. اللهم صل عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. السادس المنصوب به نزع الخافض، اون چیزی که منصوب شده است به واسطه نزع و کندن جار، جار رو میکنی کندن باعث نصبش میشه. و هو الاسم الصریح او المعول، منصوب به نزع خافض اسم صریح یا معولی است. المنصوب به فعلن، منصوب به فعلیست، لازمن، اون فعل لازم باشه به تقدیر حرف الجر. چرا میگه فعل لازم؟ چون اگر متعدی باشه خب بدون حرف جر متعدی میشه دیگه، درسته؟ حالا بی تأمل نیست این تعبیر. و هو قیاسیان، این منصوب به نزع قابض قیاسیان مع ان و ان، اگر حرف جر بخواد به همراه چی استعمال بشه؟ ان و ان. نحو او عجبتم ان جاءکم، اصلش چی بوده؟ او عجبتم من انجاکم، من انجاکم، من حذف شده قیاسی هم میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم. او عجبتم من انجاکم ذکر من ربکم و عجبت ان زیدن قائم، یعنی من ان زیدن قائم. و سمائیان فی غیر ذالک، و سمائیون سمائیست در غیر، غیر و ذالک یعنی چه؟ در غیر مازوکره من ان و انه دیگه، گفتیم به مازوکر بزنیم اینجا، ان ان و انه میشه مسنا، اون چه که ذکر شد از ان و انه. نحو ذهبت الشامه، ذهبت الشامه، من رفتم به سوی شام. اینجا اله حذف شده، خب اینجا سمائی است، یعنی ذهبت رو نمیتونیم بگیم دخل تو، بگیم دخل تو شامه. شام رو نمیتونیم بگیم مثلا مدرسه، دخل ذهبت المدرسه، تغییر نمیتونیم بدیم، باید اکتفا کنیم بر مورد استعمال، همین مورد خاص. حالا نسبت به سیاقش ما خیلی کاری نداریم. من بذارید باز یکی دو نکته رو اشارتاً عرض بکنم. یه صلواتی بفرستن عزیزان. اللهم صل على محمد ببینید، عرض کردم در عرائض قبلی که به طور کلی در این که آیا اصلا ما نقشی به عنوان منصوب به نزع خافض داریم یا نداریم بحثه. تو ادبیات هم شما اینجا منصوب به نزع خافض را به عنوان یک سرفصل، یعنی به عنوان این که ایشون میگه فرمود مایرد و منصوباً لا غیر، ظاهرش اینه که در عناوین نقشی میخواد ورود پیدا بکنه، به عنوان یک سرفصل عنوان نقشی اینجا دیدید دیگه نخواهید دید. ممکنه منصوب به نزع خافض بشنوید اما نه به عنوان یک سرفصل مباحث و به عنوان یک نقش. در باب تعدی الفعل و لزومهی در سیوطی مناسبتش است اما در ذیل مفعول به، اونجا در ذیل مفعول به بحث کرده. دقت میکنید؟ محضر شما عرض بکنم که در این که منصوب به نزع خافض واقعا چیه؟ یک عنوان نقشی مستقل یا نه؟ اختلاف نظر وجود داره. بعضی از آقایان نظرشون اینه که شاید بشه گفت نظر نظر قابل توجه و عمده است. شما در مغنی که انشاءالله وارد خواهید شد عنوانی داره، در اونجا به نظرم عنوان آخرین عنوان باب رابع است، الامور التي يتعدى بها الفعل القاصر، اموری که به وسیله اون امور فعل لازم متعدی میشه. خب چند تا شد تو صرف ساده خوندید، مثلا به وسیله چی فعل لازم متعدی میشه؟ همزه نقل، همزه باب افعال، تشدید باب تضعیف، باب تفعیل خودش متعدی میکنه. اون حرف جره که دوستان میفرمان، اون حرف جر درست نیست، اون تعدیه با این تعدیه که ما داریم میگیم تفاوت میکند، وقت نداریم برای توضیحش، جایگاهش هم اینجا نیست. یکی از اسباب تعدیهی که آقایان میشمارن میگن اسقاط الجار توسعن، حالا توسعن معناش اینکه توسعه داره، اسقاط الجار از اسباب تعدیه است، فعل لازم رو متعدی میکنه. حتی فعل لازمی هم که شون تعبیر کرده ما درش تأمل داریم، ممکنه گاهی یک مفعولی بشه چی؟ مثلا دو مفعولی به یک اعتباری. خب اگر ما این حرف رو زدیم گفتیم اسقاط الجار از اسباب تعدیه است، حالا گاهی سماعیست گاهی قیاسیست، طبیعتا مثل ذهبت و شامه رو ما چی باید بدونیم؟ از شام رو چی باید بگیم؟ باید بگیم مفعولون به، چنانچه گفتند باید بگیم مفعولون به. خب ایشون ظاهرا مفعولون به میدانه یا نمیدانه؟ ظاهر اینه که نمیدانه، چون مفعولون به و منصوب به نزع خافض رو دو عنوان مقابل هم ایشون قرار میده، مقابل هم قرار میده، درسته؟ این یه نکته که اینو دوستان توجه داشته باشن. البته در مثل ذهبت و شامه ما اقوال دیگر هم ممکنه داشته باشیم، مثلا اون اقوالی که در دخلت و داره گفتم، شبه مفعولون به هم اونجا بعضی هم میگن. یه نکته دیگر من فقط میخوام دوستان فکر کنن روش، مرحوم شیخ بها در عنوان قبلی ظاهرن، بله تو مفعولون فیه، ایشون گفت دخلت و داره مفعولون به، الان چی گفت؟ ذهبت و شامه منصوب به نزع خافضه. خب اینا چه فرقی میکنن با هم؟ خب چرا شما دخلت و داره رو نمیگید منصوب به نزع خافض؟ اونجا هم خافض داشت حذف شد دیگه، خافض فی داشت، اینجا خافض الا داشت. خب دخلت و داره اگر ما بخوایم بگیم ظرفه، خب باز یه چیزی میگیم معنای ظرفیت داره، ظرفه شام که معنای ظرفیت داره چون با الا متعدی شده ها، دقت کن مکان هست اما با الا متعدی شده، ظرفیت رو نمیخواد اونجا بیان بکنه، توجه دارم دوستان که بله، اما نمیگه ظرفه، اونجا میگه مفعولون به هست، اینجا چی میفرمایه؟ منصوب به نزع خافضه. چه نکته اینجا وجود؟ حالا اونایی که میگن ذهبت و شامم مفعولون به، من عرض کردم اسقاط الجار عامل تعدیه میگیرن، ذهبه میشه متعدی، ذهب فعل متعدی است. تعدی و لازم هم دقت کنید، باز تو پرانتز فکر نکنید در زبان عرب مثل زبان فارسی است ترجمه در متعدی و لازم بودن اثر ندارد. اون شاخصهایی هم که بعضا مطرح میشه از جمله جناب سویتی مطرح کردن جای خدشه داره. جا انی تو زبان فارسی آمدن لازم یا متعدیه؟ لازم. تو زبان عربی میگه جا انی، جا انی، این یا متکلم به جایی که میگه جا الیه میگه جا انی. حالا ممکنه یک کسی بگه اینجا خب منصوب به نزد خافز داریم حرفا رو مطرح بکنه، ولی خب الان مبنا داریم عرض میکنید. چه فرقی است بین ذهبت و شما و دخلت و داره؟ حالا فرقی وجود داره نداره؟ به نظرم دوستان باید تأمل کنن. حالا الان چیزی دارید بگید. خب دخلت و فدار استعمال داره، دخلت ذهبت و الش شام هم استعمال داره، هر دوش درست. همونجا میتونیم بگیم الش شام، همونجا میتونیم بگیم فدار. دیگه
تمامی داره یه تعداد کمی به نظر خواهد میشن برای ایسی مثلا
تمام. خب دخلتو دارم از همین موارد کم باشه دیگه.
دخلتو دارم از همین تعدادی که اینجا نمیتونیم من چیزی کنیم سماعن نمیتونیم من به نظر خواهد میشونیم.
چرا خب؟
شما فرمونیم
این منصوب به نزع خاف سمایی است یعنی چه؟ یعنی ما در زبان عرب اینو شنیدیم یه جای یه فعلی که با حرف جر متعدی میشه حرف جرش نیومده منصوب شده. ذهبه با الا متعدی میشه، الا نیومد شام منصوب شد. خمجم دخله با فی متعدی میشه، فی نیومد ادار منصوب شد. دیگه استعمال که زبان نداره، ما نمیگه من منصوب به نزع خافزم دارم استعمال میشم یا من مفعولم به هم دارم استعمال میشم. همون نکته‌ای که در ذهبت و شام وجود داره شما میگید سمایی است دیگه. سمایی است یعنی چه؟ این ذهبه با الا باید متعدی میشد، نشد، از شام اومد منصوب شد. اونجا هم دخله با فی باید متعدی میشد، نشد، ادار اومد منصوب شد. یکی ان اینا با هم روی استعمالشون یکی. چرا اونجا میگید منصوب به نزع خافض، اینجا میگید مفعول به؟ تأمل میخواد. بفرمایید.
میشه توی این چیزی داره مفعول ما بو و انتظار ما هم داره توی دخل روزا و مکان مقدسه
این هم توی که دادم هم توی مسئول نداریم چون که اقالت وقوع نداریم، وقوع حدثی نداریم. یعنی داخل شدن واقع میشه، هم به همون معنای که شما میگید داخل شدن بردار واقع میشه، ذهابم بر شام واقع میشه. هر معنای اونجا در نظر بگید اینجا هم هست. شما دارید تو معنا وارد میشید. در حالی که معنا عرض کردم مفعول به راه شناختش معنا نیست. شما الان ورود معنا پیدا کردید. معنا فارسی کار ندارم. کلا معنا. همون معنای وقوعی که میگید معنای عام نیست که شامل این موارد هم میتواند بشه. وقتی ما میگیم مفعول به شامل این موارد نمیشه. اصابع و الهالی مقدمه عرض کنم. چند دقیقه دوستان رو به خدا بسپاریم. دقت کنن عزیزان. و هی صفت المبینت للهیئت غیر نعت. تعریف رو عرض کنیم عنایت کنن عزیزان. حالا یا صفت المبینت للهیئه غیر نعت یا غیر نعت، هم ممکنه حال بگیرید هم ممکنه محضر شما عرض بکنم که صفت بگیرید. من قبل از تعریف نکته ای داشتم، زمان از ما گرفته میشه عرض نمی کنم. امروز رو چند دقیقه زودتر تعطیل می کنیم. جلسه اول است، دوستان عادت بکنن از جلسه بعد باز ممکنه کامل تر بخوانیم. تعریف رو فعلا همینطور توضیح کلی میدم. از صفت و قید اول تعریف، خب غیر صفت رو خارج میکنه. یعنی حرف صفت نقشه هایی که صفتن وصفن میمانه. چه نقشه های وصفن؟ مثلا حال خودش وصف، حال یعنی جا مشتق واقع میشه. خبر عمدتا وصف، خبرهای وصفی داریم، زیدون قائم، قائم وصف. نعت بله بس تمیز البته در قلیلی از موارد، تمیز غالبا جامده، گاهی ممکنه مثل الله در روح فارسن، فارس رو بعضی ها تمیز ترکیب کنن مشتق باشه. دست من رو نگاه کنید چند تا شد؟ حال، خبر، نعت، تمیز. تمیز در بعضی از موارد اونا هم هر وقت مشتق باشه، همه اینا داخل تعریف میشن. خب از این چهار تا چندش باز دیگه تعریف بمانه؟ یکیش دیگه، فقط حال. میریم سراغ قید دوم، المبینه. حال صفتی که مبینه، ببینید مبینه با این تعبیر خبر خارج میشه، چون خبر مبین نیست، چیه؟ مفیده. یعنی چه؟ کاری که خبر میکنه اینه که فائده کلام را تمام کند تا صحت سکوت بله ایجاد بشه. آخه مبین است، معناش خیلی گستردهه، یعنی بیان یک معنا میکنه. صرفا خبر بیان یک معنا نمیکنه، بیان معنایی میکند که فائده کلام رو تمام بکنه، صحت سکوت ایجاد بشه. نه صرفا بیان یک معنا، مبین است، خبر رو خارج میکنه. المبینت للهیئه، حال مبین هیئته، مبین هیئته. با این بیان چه خارج میشه؟ تمیز خارج میشه، چون تمیزم تعریفش خواهد آمد، تمیزم مبینه، اما مبینه ذات یا نسبت. به اونجا توضیح میدیم ذات و نسبت چیه. مبینه هیئت نیست تمیز، مبینه ذات و نسبته. غیر نعت، کلمه ای پیدا نشد که دیگه با توضیحش ما بخوایم نعت رو خارج کنیم، نعت صراحتا خارج کردیم، گفتیم غیر نعت. حال نعت نیست، با این تعبیر هم چه خارج میشه؟ نعت خارج میشود. لذا میفرماید اصابع الحال و هی صفت مبینت للهیئت غیر نعت یا غیر نعت، صفتی است که بیان کننده هیئت است در حالی که نعت نیست، یا این چنین صفت دارد نعت نیست، که حالا صفت گرفتنش ممکنه نکته ادبی درش وجود داشته باشه. انشاءالله در جلسه آینده خیلی بله غیران حال غیر حال نه دیگه، چون حال که مبین هیئت نیست، چون نعت خب تعریف حال نمیشه، تعریف نعت هم نمیشه، چون نعت شما معنیش اینه که گفتید هی صفت مبینت للهیئه غیر حال، خب صفت که مبین هیئت نیست، المبینت للهیئه نیست صفت. عیبی نداره، عیبی نداره، ما قید رو احترازی گرفتیم، بله به اون بیان که مبین هیئت است به یک تعبیر میتوانید نعت رو هم خارج کنه، این درسته، اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. و برای توضیح فردا میدم اون نکته مقدمی گفتم قبل از تعریف، این نکته رو حل میکنه، چون اغراض معنوی در نقشه ها گاهی اغراض اصلی هن گاهی اغراض فرعی هن. نقطه میکنید نعت مبین هیئت نیست در غرض اصلی، اما ممکنه هیئت رو برساند. مثلا وقتی شما میگه جاءنی زیدون الراکب، اینجا غرضتون بیان هیئت نیست، اما ممکنه در یک فضای بیان هیئت بکنه. این به این جهته، صراحتا میخواسته با قید غیر نعت خارج بکند، از لوازم استفاده نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.